ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 16 ژانویه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مراد ویسی.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها وارد وین شده، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تهران نحوه پایبندی کشورها به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را رصد می‌کند. آقای ظریف همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم‌ها از امروز شنبه خبر داد. محمد جواد ظریف را در این سفر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی، معاون این سازمان همراهی می‌کنند. قرار است امروز شنبه پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با داشتن اختیارات و مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران به وین سفر کرده است. همچنین در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، شاخص کل بورس تهران در پایان معامله‌های روز شنبه 1344 واحد جهش داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا با اعلام این خبر نوشته است که شاخص بازار بورس تهران به 64860 رسیده است. از سوی دیگر، همزمان با مذاکرات وین برای اجرای شدن برجام، تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از دادستانی و عمومی و انقلاب تهران از آزادی 4 زندانی دو تابعیتی خبر داده است. دادستانی عمومی و انقلاب تهران بدون اشاره به نام این افراد آزادی آنها را در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و آنچه مصالح نظام نامیده عنوان کرده است. خبرگزاری فارس در این ارتباط به نام جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست و سعید آبدینی نوکیش مسیحی اشاره کرده و از احتمال آزادی امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا خبر داده است. به غیر از این سه تن، سیامک نمازی، مشاور و کارشناس امور تجاری، نیز دیگر ایرانی با تابعیت دوگانه است که در ایران زندانی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از آزادی 7 ایرانی که در زندانهای آمریکا به سر میبرند در قالب مبادله زندانیان خبر داده، اما نام آنها اعلام نشده است. مقامهای ارشد وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر رسمی در خصوص اعلام این خبر تا این لحظه خودداری کرده اند. اما در تهران، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه با استعفای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی این شورا مخالفت کرد. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده، پیش از این از استعفای نجات الله ابراهیمیان خبر داده بود. خبر استعفای سخنگوی شورای نگهبان در حالی است که روز شنبه امروز آخرین مهلت اعلام نظر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان درباره اعلام صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است به طور همزمان 7 اسفند برگزار شود.
مراد ویسی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. آزادی 4 ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران پیشاپیش اعلام اجرایی شدن برجام با یک دیپلمات سابق گفتگو کرده ایم.
در واقع نشان میده که ایران و آمریکا مذاکرات متعددی رو با هم گشودند.
همزمان دادستان تهران میگوید آمریکا 7 ایرانی زندانی در آن کشور را آزاد خواهد کرد. سرانجام فرا رسید، روز انجام برجام.
برجام از ماها قبل توسط ایران انجام شده، یعنی روز اجرا برای امریکا و اروپا است.
اعلام قریب الوقوع اجرای شدن توافقنامه جامع هسته‌ای در وین. به پایتخت اتریش می رویم و در جریان تازه ترین تحولات قرار می گیریم. جهش بازار بورس تهران پیشاپیش اعلام اجرایی شدن برجام.
وقتی که بازاری رشد میکنه، کل بازار رو بر اساس یک سری واحدهای اندازه‌گیری میکنن که اون واحدهایی که اندازه‌گیری کردن تو این قضیه بورس تهران بالای 2% امروز رفت بالا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. خبرگزاری‌ها به نقل از ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، گزارش دادند آمریکا 7 ایرانی را که اکنون در آن کشور زندانی‌اند با ایران مبادله می‌کند. دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی به ایرنا گفته که 4 ایرانی آمریکایی هم که دوره زندان خود در ایران را طی می‌کنند با 7 ایرانی یاد شده مبادله می‌شوند. این گزارش حاکی است این مبادله شامل بندی است که ایالات متحده دیگر استرداد 14 ایرانی را دنبال نخواهد کرد که به نقش داشتن در خرید سلاح در آمریکا برای عرضه به ایران متهم شدند. 4 ایرانی آمریکایی زندانی به اتهام جاسوسی در ایران، جیسون رضاییان گزارشگر واشنگتن پست، امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، سعید آبدینی نوکیش مسیحی و سیامک نمازی بازرگان گزارش شدند. اما گزارش ها درباره آزادی 4 ایرانی آمریکایی پیشاپیش اعلام اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند.
ببینید، تا کنون آیت الله خامنه‌ای گفته بودن که ما فقط در پرونده هسته‌ای مذاکره میکنیم با طرف آمریکایی، لااقل در مورد پرونده سوریه یکی و این پرونده آزاد شدن چند زندانی دو تابعتی میبینیم که موردهای دیگری هم افزوده شده به مذاکرات ایران و ایالات متحده، اگرچه این مورد دومی خیلی پنهانی انجام شده.
خب این چه مفهومی داره آقای علیزاده؟ این چه معنایی داره با توجه به اینکه قبلا همش تاکید میشد که این 4 نفر اتهام جاسوسی دارن و الان درست در آستانه اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک اینا ناگهان آزاد میشن؟
بله، اتفاقا نکته مهم در همین جا هستش که در واقع نشان میده که ایران و آمریکا مذاکرات متعددی رو با هم گشودند و در سایه این مذاکرات هسته‌ای که حالا رفع تحریم ها داره انجام میشه، به عنوان یک حسن نیت دیگری از طرف جمهوری اسلامی این افرادی که تابعیت آمریکایی رو هم دارن رو دارن آزاد میکنن، خصوصا اینکه حالا برای بعضیشون اعلام مجرمیت جاسوسی کرده بودن، بعضیشون هم بحث اینکه تغییر عقیده به دین مسیحیت داده بودن. اینها مسائلی است که در ایران خیلی کم با اغماز با این جور مسائل برخورد میشه. معلومه که یک حسن نیت بزرگی رو دارن نشون میدن. من گمان میکنم در بستر تحولاتی که ایران روابطش با جهان عرب بسیار به وخامت کشیده و با اوضاع در منطقه هم تنها شده، شاید به این عقلانیت رسیده باشه که این راه گفتگو با کد خدایی که آقای روحانی اشاره کرد بود گشودن، این راه رو تا آنجایی که فعلا به نظر میرسه داره حسن نیت از خودش نشون میده، با توجه به اینکه این یک بردی برای دولت آقای اوباما خواهد بود تا یک همسنگری آقای اوباما هم فکر او این 4 سال بعد هم به قدرت برسه و جوی ایران بتونه به همین روال با حسن نیت مسائل رو با آمریکا به پیش ببره و دچار درگیری با تندروهای جمهوری خواه نشه.
خب در ایران فکر میکنین واکنش ها چه خواهد بود نسبت به این اقدام؟
با عنایت به این که این 4 زندانی در زیر دست قوه قضاییه بودن که استقلال ذاتی نداره و نگاهشون به نگاه رهبری است، میشه استفاده کرد که در اینجا حتما چراغ سبز رهبری وجود داشته برای اینکه این افراد آزاد بشن، خصوصا اینکه تابعیت آمریکایی هم دارن. آقای خامنه‌ای اگر اینها رو دشمن تلقی میکنه نباید آزادشون بکنه. اگر این نگاه مثبت رهبر در این خصوص وجود داشته، این معنای کلانی میدهد و در واقع سیگنالی هم به تندروهای نیروهای داخل ایران میدن که شما روی مسئله مانور ندید که ما چرا اینا رو آزاد کردیم. من میخوام اشاره کنم که برای من این حس حاصل شده که شبیه آزاد کردن اون سکونورد جهانی بودش که گفتن اینها به عنوان جاسوسی آمدن در ایران، حتی حکم جاسوسی هم براشون صادر کردند، بعدن گفتن خب ما حالا حاضرین وثیقه بگیریم، وثیقه گرفتند و اینها در فرودگاه تهران جلوی چشم مسئولین کشور با هواپیما سوار شدن و کشور رو ترک کردن. الان ما تقریبا شاهد یک همچون مورد مشابه هستیم، حتما با نگاه رهبر این اتفاق افتاده و تندروها هم روش نمیتونن مانور مخربی انجام بدهند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین که اینک در فنلاند به سر میبرد با رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما یک راست میرویم به وین و تحولات اونجا رو پیگیری میکنیم، جایی که قرار هست هر آن امروز یا امشب یا چه بسا فردا اجرایی شدن برجام اعلام بشه. نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر اعزامی صدای آمریکا در پایتخت اتریش. خانم پور ابراهیم، چه تحولات تازه‌ای در وین صورت گرفته؟
سلام، باید بگم که همچنان اینجا همه منتظر اعلام انتشار گزارش آژانس هستند و همینطور بعد از اون طبق اون چیزی که از قبل اعلام شده بوده و پیش بینی می شده بعد از اون صدور بیانیه از طرف خانم موگیرینی و آقای ظریف، این اتفاق قرار بود صبح امروز بیفته ولی همچنان هم منتظرن، به تأخیر افتاده. در حال حاضر آقای ظریف به همراه هیئتی که باهاشون امروز اینجا آمدن، یعنی آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، آقای عراقچی و همینطور برخی دیگر از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت خارجه ایران در هتل کوبورگ هستند، به همراه خانم موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کارشناسان این اتحادیه و همینطور آقای کری که در اونجا دیدارهایی داشتند، آقای کری و آقای ظریف. از طرف دیگه در حال حاضر گفته میشه که آقای ظریف در حال دیدار با رئیس جمهوری اتریش هست. به هر حال این گزارش در صورتی که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر بشه و در این گزارش تایید بشه که ایران تمام اقدامات لازم برای برداشته شده برای آغاز برجام رو انجام داده، بعد از اون هست که آغاز برجام رسما اعلام میشه و از طرف دیگه آغاز لغو تحریم ها شروع میشه. گفتگوها طولانی شده، شاید در حاشیه همین صحبت‌های در حاشیه این انتشار گزارش آژانس بوده که می‌بینیم به هر حال خبرهای دیگه بیرون میاد، از جمله خبر آزادی ایرانی آمریکایی هایی که در ایران در زندان بودن و همینطور ایرانیانی که در آمریکا در زندان بودن، تبادل زندانیان. حالا ممکنه بحث های دیگه هم در این بین داره میشه، چون همونطور که میدونید آقای کری با اختیار کامل از طرف رئیس جمهوری آمریکا برای لغو تحریم ها به اینجا آمده و به هر حال بحث های مهمی داره احتمالاً صورت میگیره.
سپاسگزاریم نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به وین بود در گفتگو با رادیو فردا. اما حسن روحانی رئیس جمهوری قرار هستش که پس از اعلام اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در یک گفتگوی زنده تلویزیونی صحبت کند. همکارمان جواد کوروشی گزارش میدهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سرانجام روز تاریخی فرا رسید و روز شنبه پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود مبنی بر اینکه ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کرده است منتشر کند، محمد جواد ظریف و فردریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه آغاز اجرای برجام را اعلام می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه پس از ورود به وین این روز را روزی خوب برای ایران، منطقه و جهان خواند.
این یک روز بسیار خوبی برای مردم ایران هست، اما علاوه بر اون ما اعتقاد داریم که این روز بسیار خوبی برای منطقه هست. منطقه ما از سایه یک درگیری بیمورد که میتوانست برای این منطقه نگرانی ایجاد بکنه رها شده و لذا منطقه میتونه بدون این غبارهای خطرناکی که به دلیل تبلیغات منفی علیه برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفته، بیرون این غبارها یک حرکت هوشمندانه و صلح طلبانه رو برای نزدیکی بیشتر در منطقه ایجاد بکنه. یک روز خوبی هم هست برای دنیا. امروز ثابت میکنه که ما مشکلات مهم رو، معضلات رو میتونیم از طریق دیپلماسی حل بکنیم.
آقای ظریف درباره اهمیت اقتصادی لغو تحریم ها روز شنبه در وین گفت:
من فکر میکنم این تنها یه روز مهم برای فعالیت های اقتصادی تو ایران نیست، بلکه امروز امکانات گسترده‌ای برای همکاری های اقتصادی باز میشه. همونطوری که دیدیم جامعه اقتصادی جهانی تمایل زیادی برای ورود به اقتصاد ایران داره تا از منافع این همکاری بهره ببره.
بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا، درباره فرایند لغو تحریم های اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
اول بایستی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی بده به شورای حکام خودش راجع به اینکه ایران به تعهدات خودش عمل کرده، و بعد هم این گزارش رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و شورای امنیت هم در مقام خودش باید تایید کنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. اگه این دوتا به صورت بگیره، در عرض مدتی شاید کمتر از یک هفته ما شاهد این خواهیم بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو باید تصویب کنه و همه قطعنامه‌های قبلی مربوط به برنامه اتمی ایران رو لغو کنه. در سطح اتحادیه اروپا شاید اون خواهیم بود که یک سری از تحریم‌های مهم که مربوط به تحریم صنایع نفتی ایران هستند از بین خواهند رفت، و تحریم دیگری مسئله ارتباط ایران با سیستم بانکی جهانی، سیستم‌های مثل سویفت هست که برقرار خواهد شد. در مورد آمریکا کاری خود سخت‌تره، چون ایران تحریم‌هایی هستند که در واقع آمریکا به طور یک جانبه و به عنوان یک کشور اونها رو برقرار کرده. تحریم‌هایی که آمریکا ایجاد کرده برای شرکت‌ها و دولت‌های دیگر دنیا در معامله با ایران، با شروع این مرحله از بین خواهد رفت. اقدام دیگر این خواهد بود که برخی از صنایع آمریکا اجازه یافتن، مثل صنایع هواپیمایی که ارتباط هایی داشته باشند با ایران، و در ضمن راجع به پول‌های ایران که نزد بانک‌های آمریکا مسدود شده، صحبت از چیزی حدود 100 میلیارد دلار هست، در مرحله اول حدود 30 میلیارد دلار بلافاصله از این منابع آزاد خواهد شد.
روز شنبه روز اجرای برجام نقطه پایانی است بر بیش از یک دهه تنش در روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و اختلاف نظرها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید آغاز عملیاتی شدن برجام برای ایران ماهاست که شروع شده است.
برجام از ماها قبل توسط ایران انجام شده، یعنی روز اجرا برای امریکا و اروپا است. ایران هم اکنون سانتریفیوژاش رو جمع کرده، اورانیومش رو فرستاده به روسیه، توی قلب راکتور عراق هم بتون ریخته و در واقع اون پروتکل الحاقی اضافی رو هم اجرا داره میکنه. به آژانس اجازه داده که از همه سایت های کشور، حتی سایت های نظامی، بازدید کنه. بنابراین روز اجرا برای امریکا و اروپا است. وقتی که روز اجرا میگن، یعنی روزی که آژانس تایید میکنه که ایران اون کارهایی رو که باید انجام میداده انجام داده، اون تعهداتو، بعد اون وقت امریکا و اروپا تحریم هایی رو که مربوط به مسئله حد ای هست و تعلیق میشه. دقیقاً
به باور آقای امیراحمدی نباید انتظار داشت که با عملیاتی شدن برجام سرمایه گذاران زیادی به ایران خواهند رفت.
یه درک اشتباهی به طور کلی از رفتار سرمایه‌دار خارجی و ظرفیت‌های ایرانه. من اعتقاد ندارم که بعد از اینکه تحریم‌ها رو گفتن آقا برداشته شده، همه یه دفعه سرازیرشان ایرانو سرمایه‌گذاری کنن. تجارت البته همیشه زیاد میشه و من اعتقاد دارم که برای ایران اتفاقی که میفته، تجارت خارجی ایران رقمش میره بالا، اما سرمایه‌گذاری خارجی به نظر من بسیار بسیار کند خواهد بود، کم خواهد بود. اثر اقتصادی این جریان چندان نخواهد بود، یک اثر سیاسی روی اثر روحی خواهد داشت. اون اثر روحی سیاسی اینه که به هر حال ایران میتونه بگه که من دیگه حداقل از زیر بار تحریم هایی که مربوط به هسته‌ای هست اومدم بیرون، یه مقدار آزادتر هستم و با دنیا میتونم بیشتر آزادتر رفت آمد کنم.
قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به محض انتشار بیانیه آقای ظریف و خانم موگرینی در تلویزیون جمهوری اسلامی درباره آغاز عملیات برجام سخنرانی کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. پیشاپیش آغاز اجرایی شدن برجام امروز شاخص کل بورس تهران به ناگهان جهش نشان داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تنها ساعاتی پیش از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، شاخص کل بورس و اوراق بهادار روز شنبه با آغاز معاملات بازار سرمایه با رشد بیش از 1000 واحدی بعد از 18 ماه رکود توانست رکورد جدیدی را ثبت کند و تا لحظه تنظیم این گزارش در ارتفاع 64800 واحدی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این نشان دهنده جهش 1344 واحدی شاخص کل بورس و رسیدن آن به رقم 64860 است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح روز شنبه در بدو ورود به وین در مورد مسئله رفع تحریم ها گفت:
همه قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت، همه قطعنامه های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان پیدا میکنه، رسما لغو میشه. همه تحریم های ظالمانه ای که به خاطر موضوع هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده به یاری خدا انشالله امروز لغو خواهد شد و کنار گذاشته خواهد شد.
پیش از این نیز منابع دیپلماتیک اعلام کرده بودند که قرار است روز شنبه گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدهای ایران در قالب توافق جامع هسته‌ای منتشر شود. این روند سبب شد تا بازار بورس تهران پیش از سایر بخش‌ها به استقبال اجرایی شدن برجام برود. یک کارشناس بازار سهام از تهران در مورد رشد شاخص این بازار و ماندگاری‌اش به رادیو فردا می‌گوید:
وقتی که بازاری رشد میکنه، کل بازار رو بر اساس یک سری واحدهای اندازه‌گیری میکنن که اون واحدهایی که اندازه‌گیری کردن تو این قضیه بورس تهران بالای 2% امروز رفت بالا، ولی از نظر بنیاد اقتصاد من بعید میدونم که با نفت 25 دلاری بشه این بازار رو امید داشت که تداوم داشته باشه. من بعید میدونم، ولی در کوتاه مدت فکر میکنم یکی دو هفته بازار رشد داشته باشه، ولی دوباره بازار رکود خاص خودش رو خواهد داشت. یعنی رشد گذراست. بعد از رفع شدن تحریما بازار میره به سمت متعادل شدن، یعنی اینکه نه افت خیلی زیادی خواهد داشت نه رشد خیلی بالایی خواهد داشت. یه حالت بر مبنای کارکرد شرکت ها قدرت بازار تعریف میشه. یعنی اگه سود شرکت ها حرکت کنن و تولید را بیفته که طبیعتا بازار خیلی بهتر میشه، ولی اگه تولید بخواد کند پیش بره اونجا منطقا بازار عکس العمل منفی به خودش میگیره.
در گزارش معاملات آغاز روز شنبه بازار سرمایه تا کنون داد و ستد 1076 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 1000 میلیارد ریال در 44000 نوبت به ثبت رسیده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دو نوع سهام در ایران و سرنوشت بازار سهام پس از تحریم ها می‌افزاید:
سهام تو ایران به دو بخش تقسیم میشه، یه بخشی که صادرات محوره، یه بخشی که به صادرات ربطی نداره. اون بخشی که صادرات محوره قطعا با رفع تحریم ها اون هزینه هایی که تو تحریم برش حاکم بود دیگه حاکم نخواهد بود و در نتیجه رشد معقول خودشو خواهد داشت. یه بخشی که داخلی بوده، یعنی اصلا به دلار و اینا ربط نداره، اون بخش هم به رشد اقتصاد خود داخل ربط داره، دیگه به قیمت دلار و صادرات و اینا مربوط نمیشه. دولت هم داره نرخ خوراک رو درست میکنه که مثلا پتروشیمی ها رشد خاص خودشون داشته باشن و با پالایشگاهی ها داره به توافق میرسه، خودش با دلاری که بعد تحریم دستش میاد دستش باز میشه که بتونه تنش ها رو تو بازار، شوکایی که قرار وارد بشه رو جلوشو بگیره. تا الان نمیتونست جلوشو بگیره، به خاطر هم سود بانک بالا بود. ولی وقتی که این اتفاق بیفته دلار دستش بیاد، هم سود بانک هم پایین میاد و بازار سهام میتونه متعادل تر حرکت کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب 21 مهر ماه در برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که در سال آینده وضع اقتصادی ایران به طور کلی تغییر خواهد کرد. به گفته آقای روحانی از روز اجرایی شدن تحریم ها لغو می شود، ولی دو ماهی طول خواهد کشید تا تحریم ها عملاً برداشته شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. اینک خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت رویال داتشل امروز این گزارش رو تکذیب کرده در رسانه‌های جمهوری اسلامی که نمایندگانی رو به ایران فرستاده پیشاپیش اعلام اجرایی شدن برجام. و در خبری دیگر خبرگزاری دولتی ایرنا هفت ایرانی رو که در آمریکا قرار هست آزاد بشن نامهاشون رو اینچنین گزارش کرده: نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افغانی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونی. اینها اسامی ایرانیانی است که خبرگزاری ایرنا همینک گزارش کرده که قرار هستش که آمریکا که در آمریکا به اتهام خرید سلاح برای ایران زندانی هستند آزاد بشن. و البته در مقابل هم بناست که چهار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بودند هم آزاد بشن. همه اینها پیشاپیش اعلام اجرایی شدن توافقنامه جامعه هسته‌ای، برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام هست. رادیو فردا ایستگاهی است که همچنین دیدگاه‌های شما را بازتاب می‌دهد. در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
خوشحالم که این مسئله فرجام رو به پایان و ملت ایران بتونن بعد از سالها فریب این آقایون که در رأس هستن بتونن به یک آسایش فکرن. بالاخره آقایون متوجه شدن اصطلاح اونها این آمریکا جهانخوار به آخره گیره کور مشکلات اونها به دست آمریکا باز شد و میتونه از این به بعد بگن آمریکای جهاندار. امیدواریم که از این به بعد به نمایندگی از طرف ملت ایران از انتشار واژه‌های مستهجن و خلاف اخلاق نسبت به تمام کشورها، تمام رؤسا، تمام مردم خودداری بکنن، نماینده اخلاق جامعه ایران باشن، نه از طرف اونها هر چیزی که از خلاف اخلاق به نام ملت ایران به مردم دنیا تحویل بدن.
بله دیگه هم فکر کنم تحریم هم برداشته میشه و پولم به ایران برمیگرده، ولی به دست آقای خامنه‌ای و امیدوارم این پول درست خرج بشه تو مملکت. ولی تا اونجا که من خبر دارم و میدونم و اطلاع دادن الان تمام سران لبنان در ایران جمع میشن و پول خودشون رو بگیرن برن و مدرسه های ایران همه خراب بشن، بچه ها ترک تحصیل بکنن. بس خیلی 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 خیلی
میگن یه دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه با صرف میلیاردها دلار هزینه، 100 تا عاقل جمع میشن تازه نصف نیمه کار درش میارن. این جریان این تفاهم برجامشون هم همینجوره.
حالا صحبت اینه که تحریم ها برداشته میشه و پول های بلوک شده ایران آزاد میشه. بابا ایران آباد نمیشه که، تا بیت رهبری و بیت امام جمعه ها خراب نشه ایران آبادی نداره. خیالتون راحت باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در جهان ورزش ناکامی امیدها در بازی‌های انتخابی المپیک با انتقاداتی در رسانه‌های کشور مواجه شده است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
شکست تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران مقابل قطر در رقابت‌های انتخابی المپیک امروز شنبه در بیشتر رسانه‌های ورزشی این کشور بازتاب داشت. تیم فوتبال امید ایران دیشب در شهر دوحه در دومین بازیش در این چهارچوب با نتیجه 2-1 برابر قطر میزبان مغلوب شد. در جدول گروه اول انتخابی المپیک امیدهای فوتبال ایران در حال حاضر با 3 امتیاز بعد از قطر میزبان که 6 امتیازی است در ردیف دوم قرار دارند و روز دوشنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل چین به میدان می روند. تیم ملی هندبال ایران هم دیشب در اولین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر منامه مرکز بحرین برابر تیم هندبال عربستان قرار گرفت که در پایان با حساب 21-26 مغلوب شد. هندبالیستای ملی پوش ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی روز یکشنبه فردا لبنان را پیش رو دارند. این رقابت‌ها با حضور 11 تیم در جریان است که 5 تیم اول جواز حضور در مسابقات جام جهانی هندبال در فرانسه را کسب خواهند کرد. در پایان 36مین دوره رقابت‌های کشتی جام تختی، تیم ایران در هر سرشته آزاد، فرنگی و پهلوانی با فاصله نسبتاً زیاد به رقیبان خارجی به مقام اول رسید. این رقابت‌ها اما بدون شرکت تیم‌های صاحب نام کشتی از جمله آمریکا، روسیه، کوبا، ترکیه و مغولستان و همچنین بدون حضور کشتیگیران عنواندار جهانی انجام شد که به گفته محمد بنا، سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران، در حد و نام جهان پهلوان تختی نبود. به گزارش سایت ورزش 3 امارات، برای سردار آزمون، بازیکن ملی پوش ایران که در تیم روستوک روسیه عضویت دارد، ویزای سفر به این کشور را صادر نکرد. بنابر این گزارش، تیم فوتبال روستوک روسیه برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی دبی شد، اما مسئولان اماراتی از صدور ویزا برای این مهاجم ایرانی خودداری کردند. و در فوتبال شنبه شب لیگ برتر انگلیس در آغاز هفته 22 دو دیدار مهم منچستر سیتی با کریستال پالاس و چلسی با اورتون در دستور کار است. اما دو بازی آخر این هفته، آرسنال با استوک سیتی و لیورپول با منچستر یونایتد فردا یک شنبه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. مراد ویسی
با سلام. همزمان با مذاکرات وین برای اجرایی شدن برجام، تلویزیون دولتی ایران به نقل از دادستانی عمومی و انقلاب تهران از آزادی 4 زندانی دو تابعیتی خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اسامی 4 ایرانی آمریکایی آزاد شده را جیسون رضاییان، سیامک نمازی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی اعلام کرده است. اما خبرگزاری ایرنا به جای نام نصرت الله خسروی از آزادی سعید عابدینی خبر داده است. از طرف دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که همزمان با آزادی 4 تبعه دو تابعیتی از سوی ایران، آمریکا نیز روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند آزاد کرد. ایرنا اسامی این هفتن را نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی اعلام کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها در وین به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تهران نحوه پایبندی کشورها به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را رصد می‌کند. آقای ظریف همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم‌ها از امروز شنبه خبر داد. قرار است امروز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در همین ارتباط به وین سفر کرده است. این در حالی است که در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، شاخص کل بورس تهران در پایان معامله های روز شنبه 1344 واحد جهش داشت و به 64860 رسید. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز شنبه با استعفای نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی این شورا، مخالفت کرد. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده، پیش از این از استعفای نجات‌الله ابراهیمیان خبر داده بود. خبر استعفای سخنگوی شورای نگهبان در حالی اعلام شده که روز شنبه آخرین مهلت اعلام نظر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان درباره صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است به طور همزمان هفتم اسفند برگزار شود.
اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. مراد ویسی بود. اینک بگویید چه کسی ایرانی است. میزگرد این هفته رادیو فردا به همین گفتمان میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند. اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون. و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز میکنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمیگرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی میکرد پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد میشد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه‌ای. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودش رو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهری است یا منطقه ای است که به دنیا اومده، به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی رفته رفته به خاطر جنگ هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستیم، به کدام مذهب هستیم که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران. و در آخر قرن 19 میلادی 1898 زمان ناصرالدین شاه ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته ما زمان ناصری هم تذکره برای سفر داشتیم، اما در اون تذکره هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا نسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شموله و هم برای پرهیز از کلیگویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که فرد از گذشته تاریخی یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو اون تعریف میکنه داره. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت عضویت خودش در گروه یا ملتی خاص میتونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوتهایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت و دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمی که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن و زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقتا زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدن. بعضی از اندیشمندان دیگه الزاما با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزها الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب رو روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تکیه کردند، هویت‌ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب، ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش یک هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمینه های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند مرزها هم جابجا میشند. و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده‌ها رو باید فراموش کرد، مثل یک آذر، برای که ملت واقعا ملت بشه، جرقه هایی زده شده از این تناقض ها. ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره یه دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه، با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یک پارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمان روای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند. به همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت می‌کردند به عنوان ممالک محروسه یاد می‌شد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتند خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران می‌دونستند. هرچند که وقتی شما ازشون می‌پرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان می‌گفتند یا ولایت آذربایجان می‌گفتند، خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان می‌دونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر می‌رسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین‌هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین‌ها هویت ملی به این سرزمین‌ها بخشیدن. عین این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم. وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودند، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته و یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری است با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین‌هایی که حوض در زیر چتر این امپراتوری قرار می‌گرفتند به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می‌شدند. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می‌کنند که صاحب زبان‌ها و گویش‌های متفاوت هستند و این گویش‌ها و زبان‌های متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبان‌ها صحبت می‌کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر میکنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه میکنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار میگیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستن. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌وری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی، اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای عطابکی گفتند که ایران برخلاف پاره ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه‌ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتشت به عنوان دین باستانی ایرانیان یه بخش خیلی مهم از هویت حتی الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی پردازی بشه به عنوان یک نژاد پرستی جغرافیکان هم یاد کرد.
یعنی نژاد پرستی جغرافیایی اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی همونطور که عرض کردم به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت های دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست های دولت رضاخان در سال خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم اینو دو تا پرانتزن که اضافه میشن به صحبت های دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست ولی به راحتی میشه نشانه های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه های باقی مونده نشانه های مختلف قومی میبنده و بین روشن فکرای ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقات که الان میفته رو دنبال ریشه های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقات که در اون دوره افتاد. از این بحث پس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لا غیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. این اتفاق مال یک هفته اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی رو میتونیم ببینیم. در اینکه هم پوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره، ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش ها که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کدوم طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگه‌ای به کار برده بشن؟
قبلا این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. ببینید این خاصه همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون های بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه یه انقلاب سراسری بود، نهضت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک های هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا حداقل فرهیختگانشون، این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما میبینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ملک از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن برحال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خواست آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه. به نظر من این خواستی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت های تازه بودیم یا ملت دولت های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی می‌کردند به عنوان ترک‌های کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه، همین چند روز پیش وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی می‌کنن فقط ترک. در مورد ایران دوران رضا شاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در گرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد. اگر جانمایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاد با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونه‌گون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروز در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار و در کنار اون هویت‌های گوناگون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه، و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی شما چی، آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تالکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون با تعریف دوباره مدرنیته از این به عنوان یک فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان یک تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در کشوری در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی این یک برنامه تلویزیونی می‌تونه باشه، یک کاریکاتور می‌تونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه. و به نظر من ریشه‌هاش برمی‌گرده به همون حس حاشیه‌نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من شما مبارزه با همین حسه. یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفال در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثلا همون اتفاقی که میفته یک صفت خاص رو به یک قومی نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت‌های خاص در اون زندگی می‌کنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه که الان هست خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت میکنیم در جاهای مختلف یکی از مسائلی که به اون اشاره میکنن همینه، میزان بودجه که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین و اتفاقی که در جاهای دیگه میفته به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حتی به خاطر اینکه مذهب شیعه مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تا به تعریفی که تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزایی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که تو خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه. همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته با باز تعریف هایی که قبلا شده میشه اتفاقا از این تنوع قومیت بدید یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر
نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو میخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست. نه تنها در ایران، در سایر کشورها وقتی که این زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده و واقعا ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل و اینی که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه به نظر من کاملا نادرسته و در جاهایی هم که ادغام نشدن و در حاشیه قرار گرفتن و بهشون جور و ستم میره طبیعتا زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه‌های استانی همونطور که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش‌های نفرتی رایانه‌ای که ما اغلب می‌بینیم اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و تهیدستان و عناصر بی طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیارن. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک‌های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com